با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه‌های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت‌های روزانه کلام خداوند که به صورت یک بارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می‌شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه‌ای برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه‌های مختلف به شرح ایمان مسیحی می‌پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از سوی شما عزیزان نیز می‌باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه را ادامه می‌دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می‌رسیم. قابل تذکر می‌باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم، مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده‌های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج‌ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما، آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. جان من خدا را می ستایم، روح من در نامش شادی می کند. من فرزند خدای جهانم، شکرت عیسی. روح قدوس تو در من ساکن است، قلب من سرشار از صلح و شادی است. فیض عظیمت رها گشتم، شکرت عیسی. پسر خدا، پسر انسان، خدای قدوس عیسی، امانوئیل، خدا با ما، پادشاه سلامتی. تو برخواستی از دنیای مردگان، عیسی. از این پس با چشمان تو میبینم، تمام جهان را برکت میدهم، حتی دشمنان را برکت میدهم، شکرت عیسی. دیوها به نام تو بیرون می روند، شفاها به نام تو جاری می شوند، دختران و پسران نبی شدند، شکرت عیسی. پسر خدا، پسر انسان، خدای قدوس عیسی، امانوئیل، خدا با ماست، پادشاه من عیسی. تو خداوند صلح و سلامتی، تو برخواستی از دنیای مردگان، عیسی. از عشق و محبت تو لبریزم، با فیض تو پر از وجد و شادیم، تا ابد با تو ساکنم در قوت، شکرت عیسی. پسر خدا، عیسی.
سلامتی، تو برخواستی از دنیای مردگان عیسی.
جمعه قرائت اول سال فرد، بخشی از کتاب عبرانیان. ولیکن ایام سلف را به یاد آورید که بعد از آن که منور گردیدید متحمل مجاهده ای عظیم از دردها شدید، چه از این که از دشنام ها و زحمات تماشای مردم می شدید و چه از آن که شریک با کسانی می بودید که در چنین چیزها به سر می برند، زیرا که با اسیران نیز همدرد می بودید و تاراج اموال خود را نیز به خوشی می پذیرفتید، چون دانستید که خود شما را در آسمان مال نیکوتر و باقی است. پس ترک مکنید دلیری خود را که مغروم به مجازات عظیم می باشد، زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید، زیرا که بعد از اندک زمانی آن آینده خواهد آمد و تأخیر نخواهد نمود، لکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتد شود نفس من با وی خوش نخواهد بود. لکن ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم. این از سخن خدا، خدا را سپاس باد. مزمور برگردان، مزمور 37. ما را نجات ده ای خداوند، بر تو توکل داریم. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. ما را نجات ده خداوند، بر تو توکل داریم. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند زهر. ما را نجات دهی خداوند، بر تو توکل داریم. خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد و در طریقهایش سرور می دارد. اگرچه بیفتد افکنده نخواهد شد، زیرا خداوند دستش را می گیرد. ما را نجات دهی خداوند، بر تو توکل داریم. نجات صالحان از خداوند است، در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود. خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد، ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رهانید، زیرا بر او توکل دارند. ما را نجات دهی خداوند، بر تو توکل داریم. سرود قبل از انجیل. هللویا. پس هر ناپاکی و هر باقی مانده شرارت را از خود دور کرده، کلامی را که در شما کاشته شده و قادر از جانهای شما را نجات بخشد با ملایمت بپذیرید. هللویا. انجیل، بخشی از انجیل مرقس. درود بر تو ای خداوند. گفت: ملکوت خدا به مردی ماند که بذر بر زمین می افشاند، چه خواب باشد چه بیدار، شب و روز بذر رشد و نمو می کند، چگونه او نمی داند؟ زمین به خودی خود ثمر می آورد، ابتدا جوانه، بعد خوشه و بعد دانه کامل در خوشه. به هنگامی که ثمر رسیده است، بیدرنگ دست به دست می برد، چرا که موسم درو آمده است. و او گفت: ملکوت خدا را به چه چیز تشبیه نماییم؟ یا برای آن چه مثلی آوریم؟ آن مثل دانه خردلی است که وقتی در خاک کاشته می شود کوچکترین دانه روی زمین است، اما چون رشد کرده بزرگتر گیاهان می باشد و شاخه های بزرگ می رویاند، به طوری که پرندگان آسمان در سایه آن لانه می کنند. او با بسیاری از این گونه مثل ها تا حدی که توانایی فهمش را داشتند کلام را به ایشان اعلام می کرد و بدون مثل به ایشان سخن نمی گفت، اما در خلوت همه چیز را به رسولانش توضیح می داد. این از سخن خدا، ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. عیسی توسط دو مثل به ما اطمینان می دهد که رشد و پیروزی ملکوت خدا حتمی است، هر قدر هم که نقش انسان در افشاندن بذر کلام خدا ناچیز و آسیب پذیر باشد، چه او بداند و چه نداند ملکوت خدا رشد می کند و ثمر می آورد. همان گونه که دانه خردل که کوچکترین دانه هاست وقتی کاشته شد و رویید بزرگترین درخت می گردد، بذر ملکوت خدا نیز این چنین است. ما ایمانداران که آن را هنوز در مرحله رشد می بینیم و گاهی به نظر ما ضعیف و بسیار آسیب پذیر می آید، هرگز نباید تردید داشته باشیم که در نهایت هنگامی که به کمال رشد خود رسید، همه جا را فرا خواهد گرفت و همگان در زیر سایه‌اش آشیانه خواهند یافت. آیا به پیروزی ملکوت خدا ایمان دارید؟ یا به خاطر وجود نیروی بدی و گناه در جهان در مورد پیروزی آن شک می‌کنید؟ این ایمان یا شک چه تأثیری بر زندگی و شهادت شما به عنوان یک مسیحی می‌گذارد؟ از مسیح بخواهید تا ایمان شما را به این واقعیت که او بر جهان پیروز شده است قوی گرداند، تا با امید و شهامت بیشتری از او پیروی نموده در راه برقراری ملکوتش با او همکاری نمایید.
کلام بر زمین آمد، نور عظیم آمد، فرشتگان خوانند عیسی تخصیل، تمامی خلقت خدای پر حکمت از جلالش آمد، پر ز فیض از پرستش عیسی، خدای بی همتا، بی منجی و گنج قلبم رخصم، در جان و در روحم پرستمت عیسی تمام نورم. شاهم آمد، او حیات روحم است، بخشش هر گناهم است، او تمامی روحم است، مالک و ادونایم است، مهمان و ال بر زمین آمد، نور من هم کنارم و درون من، از جلالش به نزدم آمد، نورش آباد بر زمین و در این جهان، حکمت و قوتش عیان، خودمانش فرشتگان و خداوند زندگان، سوالود یا با چنان قوتی عظیم، آن خداوند بی نظیر یشوع از جلالش آمد. از تو تمامی روحم از مال تو ادونایم بر زمین آمد نور من هم کنارم و درون من جلالش به نزدم آمد نورش آباد بر زمین و در این جهان حکمت و قوت و شیان خودمانش فرشتگان و خداوند زندگان چنان قوتی عظیم آن خداوند بی نظیر یشوع از جلالش آمد
جان بوسکو که به نام‌های جیوبانی ملچیور بوسکو و دان بوسکو هم شناخته می‌شود، پدر و آموزگار کودکان بود. او در 16 آگوست 1815 در بکیه ایتالیا متولد شد. وقتی کوچک بود به کلیسا رفت و فردی بسیار ایماندار شد. وقتی جان 9 ساله بود، اولین خواب از مجموعه خواب‌های روشن خود را دید که زندگیش را تحت تأثیر قرار دادند. در این خواب او پسرانی را در حال بازی دید. در میان این پسران زن و مردی شکوهمند را هم دید و مرد به او گفت: تو با فروتنی و خیرخواهی می توانی این کودکان را دوست خود سازی. زن هم گفت: قوی و فروتن و استوار باش، وقتش که رسید همه چیز را خواهی فهمید. کمی بعد جان اعضای سیرکی را دید که داشتند مسافرت می کردند. او به این نتیجه رسید اگر ترفندهای آنها را بیاموزد می تواند دیگران را جذب خود سازد و توجه آنها را جلب کند. یک شب جان نمایشی را برای بچه هایی که با او بودند ترتیب داد و در انتهای نمایش برای آنها و همسایگان سخنرانی کرد و آنها را به دعا دعوت کرد. این باعث شد بفهمد باید کشیش شود. در سال 1835 جان وارد دانشکده شد و بعد از 6 سال مطالعه و آماده شدن به عنوان کشیش انتخاب شد. او ابتدا برای کار در شهر تورین انتخاب شد. جان که از آن به بعد به نام پدر بوسکو مشهور شده بود، شروع به کار با کودکان فقیر کرد. او با پسرانی که با آنها کار و بازی می کرد حرف می زد تا به آنها کمک کند کارشان به زندانهای ناراحت کننده نکشد. او تلاش میکرد پسرانی که دنبال کار بودند هم کار پیدا کنند. در دهه 1860 پدر بوسکو و مادرش که معروف به مادر مارگریتا بود برای 800 پسر محلی برای زندگی فراهم کردند. پدر بوسکو پسرانی را که فکر میکرد مناسب کشیش شدن هستند را انتخاب میکرد و آنها را تشویق به شروع درس کشیشی مینمود. در سال 1859 پدر بوسکو انجمن سنت فرانسیس سالی را تأسیس کرد. او توسط پاپیوس 11 در سال 1929 متبرک شده و در 1934 قدیس اعلام شد. جان بوسکوی قدیس حامی شاگردان، ویراستاران، ناشران، بچه های مدرسه، شعبد بازان و کودکان مجرم است. روز جشن او 31 ژانویه است.
شهر داوود مسیحا را، آن خدا بند کبریا را، این چگونه تولد شده منبت ساخت قلب ما را.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان سه فرشته کوچیک. بچه‌ها، می‌دونستین که هالووینم می‌تونه مثل عید شکرگزاری و کریسمس باشه؟ خب این قضیه رو من همین امسال متوجه شدم. بله، هالووینم میتونه درست مثل روز شکرگزاری و کریسمس باشه. پس خوب گوش بدین. امسال منتظر رسیدن شب هالووین بودم. میدونستم که به زودی اشباح، دیوها و جادوگرا زنگ در خونم رو میزنن. خب همینطورم شد و اونا منو ناامید نکردن. وقتی بعد از ظهر مشغول خوردن غذا بودم، زنگ در خونه به صدا در اومد. البته از اونجایی که دوست نداشتم که بچه ها حقه روی من سوار کنن، بنابراین اونا رو به داخل خونه دعوت کردم. بعد از ظهر دلچسبی برای بچه ها بود و به منم داشت خوش میگذشت. با اینکه کمی ترسیده بودم، اما با دیدن لباس های بامزه بچه ها نمیتونستم جلوی خندم رو بگیرم. با اینکه شب هالووین شب پرمشغله‌ای برام بود، اما در عوض خیلی به هم خوش میگذشت. با نزدیک شدن ساعت 9 دیگه کسی زنگ در خونه رو نزد و من هر چقدر صبر کردم و منتظر بودم، دیگه صدای زنگی نشنیدم. وقتی روزنامه عصر رو برداشتم و مشغول خوندنش شدم، به خودم گفتم به گمونم دیگه قاشق زنی امسالم تموم شد. اما ناگهان زنگ در به صدا در اومد. در همون هن که با عجله به طرف در رفتم، با خودم گفتم قاشق زنی بیشتر؟ وقتی در رو باز کردم، سه فرشته کوچولو و خوشگل در حالی که هر کدوم از اونا سبدی در دست داشتن روی ایوان ایستاده بودن. اون سه فرشته کوچولو دانش آموزان کلاس چهارم مدرسه سنت بریجت بودن، اما اسم اونا رو یادم نمی اومد. از اونجایی که فرشته وسطی متوجه غافلگیری من شده بود، رو به من گفت: پدر، ما برای قاشق زنی به اینجا نیومدیم. ما برای بقیه خوراکی جمع میکنیم و میخواییم که بچه های دیگر رو خوشحال کنیم. لطفاً یه چیزی برای آدم های فقیر به همون میدی؟ تا چند لحظه نفهمیدم که گوشام درست میشنون یا نه. درست روبروی من سه فرشته رحمت، سه فرشته کوچولو ایستاده بودن و برای خوراکی، اونم نه برای خودشون بلکه برای دیگران، از من خواهش میکردن. این اتفاق برام تازگی داشت و واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. من به خاطر قلب پاکی که داشتن به اونا افتخار کردم. اون سه فرشته کوچولو در شب هالووین از سهم خوراکی خودشون گذشتن تا چیزی به دیگران بدن. این اتفاق ثابت نمی کنه که هالووینم می تونه درست مثل روز شکرگزاری و کریسمس باشه؟ با اینکه می دونستم دیر وقته، اما با اصرار اونا رو به داخل خونه دعوت کردم. قبل از هر چیزی می خواستم که به اونا چیزی برای خوردن بدم. به همین خاطر خدمتکار خونه رو صدا زدم و ازش خواستم تا چیزی برای خوردن آماده کنه. فرشته های کلاس چهارمی مشغول خوردن شکلات داغ و کیک نارگیلی شدن. می دونستین این اولین باری بود که شانس غذا دادن به فرشته ها رو داشتم؟ اگه فرشته های توی آسمونم مثل این فرشته های کلاس چهارمی باشن، پس من بیشتر از همیشه برای رفتن به بهشت تلاش می کنم. این چیزیه که ارزششو داره. بعد از خوردن غذا، فرشته های کوچولو خیال کردن چیزی رو فراموش کردم. ولی من چیزی رو فراموش نکرده بودم و حواسم به سبد اونا بود. بله، من با سرعت خونه رو گشتم و هر چیز به درد بخوری که به درد بچه های فقیر میخورد جمع کردم. از کنسرو و میوه، کنسرو و سوپ، پرتقال و موز گرفته تا صابون، خمیر دندون، مداد، آب نبات، آجیل، تسبیح و چند عدد شمایل و همه اونا رو داخل سبد قرار دادم. ای کاش شما هم اونجا بودین و قیافه اون فرشته ها رو وقتی که سبدشون رو پر می کردن می دیدین. شک ندارم که حسابی خوشحال شدن، البته نه به اندازه من. در اون حین که به طرف در می رفتم، دوستان کوچیکم گفتن: به خاطر همه چیز از شما ممنونیم پدر. و بعد با دلی شاد و سبدی پر قدم در تاریکی شب گذاشتن تا دنیا رو برای دیگران روشن کنن. بچه ها، زندگی رفتار نامهربونی با هزاران بچه دیگه داشته. هزاران پسر و دختر توی این دنیا از فقر در رنج به سر میبرن. ما فقط در شبای هالووین تظاهر میکنیم که شبح و دیو و جادوگر هستیم. اما جاهایی در این دنیا هست که هر شب شبح ترس، جادوگر سرما و دیو گرسنگی پرسه میزنن. بعضی از بچه ها هر روز و هر شب با این جادوهای ناراحت کننده سر و کار دارن. مقداری غذا، چند عدد لباس گرم، چند صابون یا یه عروسک قدیمی یا یه اسباب بازی و امثال اینا باعث دور شدن جادوی رنج و سختی از اونا میشه. شما هم دختر یا پسر فقیری رو دور اطراف خودتون میشناسین؟ کسی رو میشناسین که شاید در رنج و سختی باشه؟ حد میزنم باید یه نفر رو بشناسین، چون تعداد اونا زیاده. چرا به اونا کمک نمی کنین؟ حداقل میتونین نسبت به اونا مهربونی کنید، با اونا بازی کنین و کمک کنین تا مشکلاتشون رو فراموش کنن. بله، و مطمئنم که بیشتر از اینها از دست شما برمیاد. فکر میکنم اگه با پدر و مادرتون صحبت کنین، اونا به شما کمک میکنن تا به آدمای فقیر مهربانی کنین. شاید لباسهای خوب و گرمی داشته باشین که دیگه اندازه شما نباشه. با دادن لباساتون به بچه های فقیر باعث خوشحالی اونا میشین. شاید یه پرتقال کوچیک یا یه توپ فوتبال قدیمی باعث خوشحالی بچه ها بشه. برای انجام دادن کار خیر لازم نیست تا کریسمس منتظر بمونین. میتونید اون کارا رو هر روز انجام بدین. نکته مهم اینه که به فکر دیگران باشین، بهشون کمک کنین و زندگی اونا رو راحت تر کنین. چرا پسر یا دختری که توانایی کمک کردن بهش رو دارید انتخاب نمی کنین؟ کافیه یه بار امتحان کنین تا ببینید که چقدر میتونید کارای خوبی برای اون بچه ها انجام بدین. مهربانی شما نه فقط باعث خوشحالی بچه ها، بلکه باعث خوشحالی خودتونم میشه. یه بار امتحان کنین، اون وقت متوجه میشید که حق با منه یا نه. دوست دارم که این روش جدید بازی قاشق زنی رو برای هر دختر و پسری که علاقه من به بازی کردن هست درست کنم. دوست دارم که همه شماها این بازی رو نه فقط در هالووین، بلکه هر روز انجام بدین. این بازی به فکر دیگران بودنه. این بازی کمک به دیگرانه. شاید شما بال نداشته باشین و یا یه فرشته واقعی نباشین، اما میتونین مثل فرشته رحمت باشین، فرشته ای که محافظ مردمه. پس اگه یه شب زنگ در خونتون به صدا در اومد، بدونید که یکی از فرشته های کلاس چهارم اونجا ایستاده و خودتون خوب میدونید که باید چی کار کنین. بچه های عزیز، خدا پشت و پناهتون باشه و یادتون باشه که مراقب خودتون باشی.
بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان، و من شما را آرامی خواهم بخشید.
گر بال و پر شکسته ای از این زمان خسته ای، گر بی نصیب و بی پناه در خاک غم بنشسته ای، روزت شده چون شب سیاه، کارت شده افسوس و آه، رفته به باد امروز تو، بردای تو گشته تباه.
باور مکن این سرنوشت، تقدیر و پیشانی نوشت، زان که مسیح از بحر تو آینده ای دیگر نوشت.
ای خسته ای گران بار نزدش بیا، خواند تو را مسیحا، جوید تو را،
تا عشق و آرامی بی منتها، امید و همشادی بخشد تو را. ای خسته ای گران ما نزدش بیا.
در خلوت و تنهایی ها، در بغض و بیقراری ها، وقتی که جانت خسته است، وقتی دلت شکسته است،
شب تا سحر اشک ریخته ای، در انتظار چشم دوخته ای، وقتی که عهد شکسته ام، وقتی که درها بسته
تو، صدایت می کند، با عشق نگاهت می کند،
دردت به جان می گیرد و از غم رهایت می کند.
ای خسته ای گران بار نزدش بیا، خواند تو را مسیحا، جوید تو را، تا عشق و
بی منتها،
امید و همشادی بخشد تو را. ای خسته ای گران بار نزدش بیا.
ای خسته گران با آه ای دوست نزد عیسی نزدش بیا.
انجیل متی اولین انجیل در میان کتب کتاب مقدس و اولین انجیل در میان اناجیل چارگانه. بهتر بدونیم که پدران مقدس کلیسا بیشترین نقل قول رو در میان اناجیل از انجیل متی داشتند و این انجیل جایگاه خاصی در نوشته‌های باستانی کلیسا داشته. در 28 برنامه آینده همراه باشید با من، جایی که من تک تک آیات این انجیل مقدس رو برای شما میخونم، یعنی 28 باب و تمامی این آیات، و بعد سعی میکنم در هر برنامه مهمترین نکته هایی رو که میشه در وقت محدود ما از هر باب بهش اشاره کرد با شما عزیزان در میون بذارم. همراه با من باشید در برنامه انجیل به روایت متی. با سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه های 107 پارس. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم تا در خدمت شما باشم و در این سری برنامه های انجیل متی کلام خدا رو و باب 17 رو با شما عزیزان بخونم و روش تأمل کنیم و من چند تا از اون لقمه های روحانی که از این باب میشه استخراج کرد، هرچند از هر آیه شما میتونید این رو تفسیر کنید و درس های روحانی بیاموزید، اما فقط من در حد این که واقعا چه چیزی از بعد مطالعات کانتکستوالی که در اون زمان در اون زمینه تاریخی و جغرافیایی و مکانی و فرهنگی شنوندگان متی در این باب میتونستن بفهمن رو سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره کنم با توجه به وقت محدودی که دارم. این باب 17 یکی از همراه با باب 16 که دفعه پیش ارائه کردیم در رابطه با اینکه اونها تشخیص دادن عیسی پسر خداست، یکی از شگفت‌انگیزترین قسمت‌های واقعا انجیل متی هست و در این باب ما با یکی از مهمترین اتفاقهایی که میفته و خیلی خصوصی هست و برای خیلی پرایوت هست، یک صحنه ای ایجاد میشه که حتی نه برای مردم، نه برای تمام پیروان، نه برای حتی 12 شاگرد، از میان 12 شاگرد اون حلقه مرکزی نزدیکترین به مسیح فقط شاهد این اتفاق هستند رو ما اینجا متی داره برای ما نقل میکنه. اجازه بدید من این رو برای شما عزیزان قرائت کنم. 6 روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا را برگرفت و آنان را با خود به فراز کوهی بلند به خلوت برد. در آنجا در حضور ایشان سیمای او دگرگون شد، چهرهش چون خورشید می درخشید و جامه‌اش همچون نور سفید شده بود. در این هنگام موسی و ایلیا در برابر چشمان ایشان ظاهر شدند و با عیسی به گفتگو پرداختند. پتروس به عیسی گفت: ای سرورم، بودن ما در اینجا نیکوست، اگر بخواهی سه سرپناه می‌سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای ایلیا. هنوز این سخن بر زبان پتروس بود که ناگاه ابری در درخشان ایشان را در بر گرفت و ندایی از ابر در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. با شنیدن این ندا شاگردان سخت ترسیدند و به روی بر خاک افتادند، اما عیسی نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت: برخیزید و مترسید. چون چشمان خود را برافراشتند هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس. هنگامی که از کوه فرود می آمدند عیسی به آنان فرمود: آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد. شاگردان از او پرسیدند: چرا علمای دین میگویند که نخست باید ایلیا بیاید؟ پاسخ داد: البته که ایلیا میآید و همه چیز را اصلاح میکند، اما به شما میگویم که ایلیا آمده است ولی او را نشناختند و هر آنچه خواستند با وی کردند. به همین سان پسر انسان نیز به دست آنان آزار خواهد دید، آنگاه شاگردان دریافتند که درباره یحیای تعمید دهنده با آنها سخن میگوید. چقدر این قسمت زیبایی است. من از باب 17 تا آیه 13 خوندم در این مدت و ببینیم که ماجرایی که بهش میگن ترانسفیگوریشن یا تبدیل هیئت مسیح، دگرگونی سیمای مسیح، و تو این ست قشنگی که ما داریم، تو این دکور قشنگی که ما داریم، ما دعای ربانی رو داریم، ما یکی از آیکونای سن متیو حضرت متی رو داریم و این بر ما میبینیم که تصویر این نقاشی یا این آیکون یکی از اون نقاشی ها و آیکون های شمایل های هست که داره موضوع تبدیل هیئت رو به ما نشون میده و شما میبینید این داستان رو اینجا میبینید این پشت من. و یکی از مهمترین قسمت ها هست، بذارید یه مقدار در این مورد برای شما عزیزان صحبت بکنم. اینجا عیسی دوباره متی خیلی دوست داره که نشون بده کوه رو، و میبینیم عیسی وقتی بالای کوه میره مثل موسی، مثل انبیا، شروع میکنه به تدریس کردن و درس دادن و مسائل مختلف رو باز کردن. اینجا خیلی مهمه که میبینیم عیسی فقط سه تا شاگرد رو با خودش میبره، پتروس، یعقوب و یوحنا، یعنی پسران زبدی و پتروس رو. این سه شاگرد خیلی خاص بودن، اینا حلقه مرکزی اون کابینه بودن، کابینه مسیح بودن اگر بخوایم اینطوری صحبت بکنیم. و میره بالای کوه و ناگهان میبینیم که انگار آنچه که مسیح رو تا به حال میدیدن به عنوان عیسای انسان که میخوره میخوابه باشون هست توبیخ میکنه، ناگه روی دیگه سکه رو دیدن و عیسی صورت و سیماش دگرگون میشه و چون خورشید صورتش میدرخشه. ببین چقدر وحشتناک میتونه باشه. و جامعش همچون نور سفید میشه. بعد آسمانی پسر انسان رو دارن میبینن، اون بعد الوهی که اعترافش کرده بود پتروس در باب قبلی. هنوز 6 روز بعد بود این اتفاق، 6 روز بعد از اون اعتراف میفته که میگه 6 روز بعد این اتفاق افتاد و اینها دیدن پسر انسان رو که پتروس گفته توی مسیح پسر خدای زنده. این پسر خدای زنده، این پسر انسان، این پسر مسیح، پسر خدا رو دیدن. و بعد موسی ظاهر میشه. پس حداقل میخواد متی بگه ببینید موسی ظاهر شد. پس عیسی اینجا در همتای موسی که بزرگترین نبی عهد عتیق برای یهودیان به حساب میومد، دهنده تورات. و بعد ایلیا ظاهر میشه که ایلیا کی بود؟ ایلیا در میان یهودیت و ادبیات یهودی بزرگترین پیغمبرانه. پس موسی نماینده تورات 5 کتابه، ایلیا نماینده پیامبرانه و با اون معجزات عجیبی که میکنه و با عرابه آتشین به آسمان بالا برده میشه، آسمان رو میبنده، معجزات عجیبی میکنه، ایلیا اینجا ظاهر میشه. و بعد نشون میده که پس مسیح خداوند همتای موسی، همتای ایلیا. و بعد وقتی که پتروس نادانسته، همیشه خیلی صحنه قشنگی از روی ندانمکاری و شگفتی نمیدونه چی بگه، میگه ای استاد میخواین سه تا سرپناه بسازم، یکی برای تو ایلیا و یکم برای موسی. و هنوز اینا نگرفتن که مسیح دارای چه قدرتهایی، این کسی که صورتش مثل خورشید میدرخشه، این کسی که جامش مثل نور سفیده، چه شخصیتی هست. ناگاه صدایی این بار از آسمان میاد، مثل همون زمانی که ابری از آسمان آمد و کبوتری آمد و گفت این از پسر محبوب من در ماجرای تعمید مسیح. این بار به طور خصوصی صدا انقدر وحشتناک بود که این سه ترسیدن، به روی در افتادند از ترس صدای آسمانی که میگه این از پسر محبوب من که از او خوشنودم، به او گوش فرا دهید. به جای اینکه دنبال این باشید که الان ما با چی کار بکنیم، برای شما کاری نمیخواد بکنید، شما به او گوش بدید. صدای خدا رو میشنون از توی ابر و ترسان میشند. سخت کلام میگه ترسیدند و به روی بر خاک افتادند. اما عیسی میاد دست به اونها میذاره و میگه نه ترسید، برخیزید. و چشماشون رو باز میکنن، میگن که میبینن که همه چیز تموم شده. اینها اونجا اون روی دیگه مسیح رو دیدن و صدای پدر رو شنیدن که گفت او پسر حقیقی، او پسر منه، به او گوش بدید. دیگه صحبت موسی و ایلیا نیست، مسیح فراتر میره از موسی و ایلیا، از دهنده تورات و از حتی بزرگترین نبی اسرائیل بالاتر میره. و متی میخواد برای کامیونیتی خودش که اینها یهودیانی بودند که مسیحی شده بودند، بگه عزیزم دیگه ماجرای عیسی شریعته، یهود و انبیا نیست. این عیسی مسیح که شما بهش ایمان آوردید، تعمید یافتید، او پسر خداست. او فراتر از همه این هاست و باید ما به او گوش فرا بدیم. از کوه پایین میان و مسیح میگه به کسی نگید این ماجرا رو، زیرا که پسر انسان باید از مردگان برخیزد. تا زمان که از مردگان برنخیزم نگید اینو. علمای دین میگن بعد باز هم اینها دچار سوء تفاهمن در رابطه با هویت یحیی تعمیددهنده. میگه علمای دین میگن ایلیا باید بیاد. در یهودیت این بود که قبل از اومدن روز عظیم خدا، قبل از اومدن مسیحا، باید ایلیا برگرده. و مسیح میگه بله درست میگن، ایلیا باید برگرده، اما این اتفاق افتاده و یک بار قبل هم گفته بود که دنبال چی رفتی توی بیابان بگردید. وقتی که یحیی در زندان بود، شاگردانش اومدن و عیسی گفت که این ایلیاس، این خدمت ایلیا رو داره انجام میده. کسی از فرزندان زن، از مادر زاده نشده بزرگتر از یحیی. و مسیح اینجا باز هم داره سهم میذاره، متا سهم میذاره که ایلیا آمده، او رو نشناختین، هرچی خواستی ما باش کردن علمای دین و او رو کشتن. در واقع یحیی تعمید دهنده همون ایلیاس، نه اینکه همون شخص باشه، همون قدرت ایلیا رو داره. و اون نوشته ها که میگه ایلیا باید برگرده، در واقع داره یحیی تعمید دهنده رو میگه. و همون کس با همون اقتدار و قوت و پسر انسان به دست همون کسانی که ایلیا رو، ایلیای نوین رو، یعنی یحیی رو به قتل رسوندن، باید صدمه ببینه. و شاگردان اینجا در میابند که او داره در مورد یحیی تعمید دهنده صحبت میکنه. نکته مهمی که ما باید در این آیات متوجه بشیم اینه که این آیات داره به ما هویت مسیح رو در درجه اول میگه که کیست. در درجه بعد داره به ما، برای ما باز میکنه که یحیی کیست و ایلیا کیست. و متا داره برای شنوندگان خودش، برای گیرندگان این انجیل که به احتمال زیاد مسیحیان منطقه انطاکیه بودن، مسیحیان یهودی تبار، البته در اون منطقه انطاکیه فقط این انجیل برای اونها نوشته نشده، در میان از میان اونها امت ها هم بودن در کلیسا، برای همینه که این انجیل بسیار بشارتیه. و ایمان همیشه تو این انجیل افرادی دارن که از زمینه غیر یهودی هن و برعکس یهودیان، علمای دین، فریسیان، صدوقیان، کاتبان و حتی شاگردان کسانی هستن که هی لفظ کم ایمانان برشون به کار رفته. هی داره متا میگه ای کم ایمانان، ای کم ایمانان. حتی مسیح این رو میگه، ولی متا این رو نقل میکنه برای ما. ما داریم این رو میشنیم. واسه من شاید از خودتون بپرسین اگر مسیح سه نفر رو با خودش برد چطور الان پس متا اینو نوشته؟ خب عزیزان، متا با اینکه خودش شاگرد مسیح بود اینها بعد نوشته شده. متا وقت داشت، وقتی که مسیح اومد زنده شد از میان مردگان و با آنها 40 روز بود، زمان داشت و تمام اینجا داستانها و تمام شرایطی که اینا ندیدن رو بر اونها توضیح داد. و همینطور شاگردان با هم بودن، پتروس، یعقوب، یوحنا، اینها رو گفتن برای متا. و ثالثاً متا به عنوان نویسنده کلام صاحب وحی بود و روح القدس اونها رو براش باز میکرد و به او میگفت که چه چیزهایی رو باید بنویسه در انجیلش برای کامیونیتی خودش. میتونیم برای اینکه ادامه بدیم این قسمت رو، لحظاتی رو در دعا باشید، تأمل کنید و استراحتی داشته باشید. میریم و بعد برمیگردیم و ادامه این باب شگفت‌انگیز رو از آیه 14 به بعد با هم میخونیم. عزیزان، بعد از این استراحتی که داشتیم میخواییم ادامه بدیم قسمتی رو که با هم قرائت کردیم از انجیل متی باب 17 هم برسیدیم. بعد از این که عیسی در کوه تبدیل ایت هیئتش تبدیل شد و درخشید و اون جلالش آشکار شد و اومد در رابطه با پسر انسان صحبت کرد. میبینیم که این آیات رو ادامه آیت 17 است، از آیه 14 به بعد میخونم. چون نزد جماعت بازگشتن، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و گفت: سرورم، بر پسر من رحم کن، او سر دارد و سخت رنج میکشد، اغلب در آتش و در آب میافتد. او را نزد شاگردانت آوردم ولی نتوانستند شفایش دهند. عیسی در پاسخ گفت: ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید. پس عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر بیرون شد و او در همان دم شفا یافت. آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ پاسخ داد: از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما میگویم، اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید، میتوانید به این کوه بگویید: از اینجا به آنجا منتقل شو، به منتقل خواهد شد، هیچ امری برای شما ناممکن نخواهد بود. اما این جنس جز به روزه و دعا بیرون نمی رود. هنگامی که در جلیل گرد هم آمدند، عیسی به ایشان گفت: پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد، آنها او را خواهند کشت و او در روز سوم برخواهد خواست. و شاگردان بسیار اندوهگین شدند. پس از آن که عیسی و شاگردانش به کفرناحوم رسیدند، مأموران اخذ مالیات 2 درهم نزد پتروس آمدند و گفتند: آیا استاد شما مالیات معبد را نمی پردازد؟ او پاسخ داد: البته که می پردازد. چون پتروس به خانه در آمد، پیش از آن که چیزی بگوید، عیسی به او گفت: ای شمعون، پادشاهان جهان از چه کسانی باج و خراج می گیرند؟ از فرزندان خود یا از بیگانگان؟ چه می گویی؟ پتروس جواب داد: از بیگانگان. عیسی به او گفت: پس فرزندان معافند. اما برای اینکه ایشان را نرنجانیم، به کناره دریا برو و قلابی بینداز. نخستین ماهی را که گرفتی دهانش را بگشا، سکه 4 درهمی خواهی یافت، با آن سهم من و خودت را به ایشان بپرداز. چقدر قسمت عملی و جالبیه. بعد از اینکه از داشتن می اومدن دوباره پایین، از چون نزد جماعت بازگشتن، از کوه تبدیلیت اومدن، میبینیم که مردی میاد و در برابر مسیح زانو میزنه و میگه: سرورم، بر پسر من رحم کن. سر داره، سخت رنج میکشه، تو آب و آتش میفته. و ببینید اینجا دیگه نمیگه دیو، و میبینیم که اینجا صحبت از خود اون شخص میگه سر، بعد در جلوتر میگه دیو. یعنی گاهی اوقات اینها رو با هم مترادف به کار میبره و شاید به گونه ای بوده که در بعضی از موارد اینها بعد بیماری های سایکولوژیکی یا حتی بیماری سر رو در اون زمان اینا فکر میکردن که دیوها داره در این زمینه فعالیت میکنه، و در بعضی موارد واقعا بیماری هایی که اینها فکر میکردن سرعه واقعا منشأ دیو داشته، که در این مورد اینطوری، چون عیسی دیو رو نهیب میزنه. و میبینیم که شاگردا قادر نبودن که معجزه ای انجام بدن در این زمان، هر کار میکنن انجام نمیشه، و عیسی تمام اون جماعت رو، اون نسل رو و اون مردم رو میگه: ای کم ایمانان، ای نسل بی ایمان، چطور من شما رو چقدر تحمل کنم؟ و شما قادر نیستید که اون کارهای الهی رو انجام بدید. میارن نزد مسیح، مسیح نهیب میزنه، بیرون میره اون دیو از اون شخص و حالش خوب میشه و میپرسن که چرا ما نتونستیم. مسیح اینجا اشاره میکنه، میگه کم ایمانید. پس باز ببینید متا برمیگرده به همون تم ایمان. کم ایمانی رو دائم داره توی از فریسیان، صدوقیان، کاتبان، یهودیان، مردم و حتی شاگردان ناتوانی اونها رو هی داره برجسته میکنه. و البته میگه در شرایطی هست که شما باید دعا و روزه بگیرید و اینجا چیزیه که احتمالاً حضرت متا داره به کامیونیتی خودش میگه که شما بعضی از مشاعل رو باید تنها از طریق دعا و روزه هست که قادر به انجام اون هستید. ایاتون باشه مسیح گفت تا زمانی که من هستم داماد با شماست روزه لازم نیست، ولی وقتی که داماد با شما نباشه اون موقع است که شاگردان من روزه میگیرن. پس مسیح داره پیشگویی میکنه زمانی که نیست و برای انجام کارهای بعضی از مشکلات برای بعضی از درهای بسته رو باید با دعا و روزه باز کرد. و بعد از اون دومین پیشگویی مسیح در مورد مرگ خودش است. یادتون هست که پس از آن که حضرت پتروس گفت تو مسیح پسر خدای زنده هستی، مسیح در رابط پیشگویی کرد مرگ خودش رو که باید بره کشته بشه در روز سوم برخیزه و پتروس مسیح رو سرزنش کرد، ولی مسیح او رو مورد خطاب قرار داد و گفت ای کم ایمان و ای شیطان دور شو از من. اونجا نخستین پیشگویی مسیح در مورد مرگش بود در میان شاگردان و اینجا دومین پیشگویی رو میکنه که پسر انسان به دست مردم تسلیم میشه، اون رو خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست. خیلی مستقیم به شاگردان میگه و این دومین پیشگویی مسیح در مورد خودشه و میبینیم که اونا خیلی اندوهگین شدن. بعد از اون ما داستان مالیات رو داریم که مالیاتی که اینا میدن 2 درهم بوده، مالیات معبد بوده. مالیات معبد یعنی چی؟ یعنی خرج آپکیپینگ و تمیز کردن، نظافت و هزینه های داخلی معبد. اون ساختمون عظیمی بود و امکانات بسیاری داشت، آدم های زیادی میمدن، نظافت لازم داشت، قربانی ها لازم داشت، شمها روغن میسوزوندن اونجا و بسیار هزینه داشت و هزینه کاهنان بود و باید از طریق مالیات ها انجام میگرفت که این خزینه رو میدادن. 2 درهم بود اون زمان و میبینیم که این افراد اخذ مالیات برای این که نشون بدن که عیسی به تمام قوانین الهی و توراتی پشت میکنه میان دائم دنبال بهانه گرفتن هستن از مسیح و میگن که شما استادتون چرا مالیات معبد رو نمیده. و پتروس میاد به خونه و به عیسی این مسئله رو میگه و مسیح باز با یه مسئله میگه پادشاهان جهان از چه کسایی باج و خراج میگیرن؟ خب معلومه از رعیت های خودشون، اما از فرزند خودشون نمیگیرن. و بعد مسیح میگه در این شرایط من فرزند حقیقی اون خانه که خانه پدرم هست، معبد هست، هستم و من نیستم که باید هزینه بدم براش، برای اینکه من پسر خدا هستم. اما برای اینکه باعث رنجش مردم نشیم، باعث لغزش اونها نشیم، اونها رو نرنجونیم و باعث لغزش نشیم، برو و این معجزه رو بکن، برو بنداز ماهی بگیر از رو دهانش، 4 درهم پیدا میکنی که سکه 4 درهمیه که سهم تو و سهم خودمه. پس مسیح در این حال که مراعات میکنه اون عرف مسائل در رابطه با معبد رو که باعث رنجش نشه، داره میگه در واقع من در مقام فرزند خدا و اینجا به عنوان خانه پدر من معبد، این من نیستم که باید هزینه بدم، چون من و در واقع با این کار داره میخواد بگه که من فرزند خدا هستم و به واسطه من شما هم فرزندان هستید. اما ما برای اینکه باعث رنجش نشیم این کارو میکنیم و این هزینه رو میدیم. خب این به این معنا نیست که فردا ما بگیم ما الان فرزندان خداییم و این نباید هزینه به کلیسا بدیم. خب اگه ندین عزیز من، شما اگه هزینه به کلیسا ندید، اگه دهیکتون ندین، اگه هدایا ندید، حالا دهیک تو هر کلیسایی که بسته به فرقه شما، بعضی فرقه ها کلیسا ها مذاهب توی مسیحیت دهیک میگیرن در قالب دهیک در پروتستان ها و در بعضی دیگه در قالب پولای دیگه ایه، در هدیه دادن هفتگی بعد از توی هر پرستش کلیسایی جعبه هدایا میارن جلو یا اونجا هست مردم میدن. برای چیه این هزینه ها؟ شما عزیز من میای میشینی اونجا، این پول آب داره، پول برق داره، هزینه گرمایی سرمایش داره. خب اینو باید کی بده؟ چی به کی باید داد؟ و ضمناً هزینه‌ای که اونجا استفاده میشه، شمعش، اینسنسی که اونجا سوزونده میشه و سقف اگه چیکه میکنه، 1001 مسائل بیلدینگ ساختمان مینتیننس داره. این هزینه رو باید از جیب کی؟ خدا از آسمون که پول نمیندازه، نمیگه برو ماهیگیری کن از تو دهنش سکه در بیار. این هزینه رو ما باید بدیم، ولی این هزینه ها هزینه هایی نیست که بعد نجات شناسانه از این زمینه داشته باشه که شما اگر ندی میری جهنم، ولی از این جهته که اگر شما این کارو نکنی داری به اون چیزی که دل تو هست که کلیسا هست بی احترامی میکنی، باعث میشه که کلیساها فقیر بشن، کلیساها بسته بشن. هزینه میشن رو کی باید بده؟ الان این برنامه که داره برای شما ضبط میشه، الان این برنامه که من دارم درسشو میدم، اینجا یک عالمه دوربینه، 4-5 تا دوربین هست، یک عالمه آدم جرن کار میکنن و 1000 مدل خرج هست که بشه این برنامه ضبط بشه و این برنامه پخش بشه برای ما. اگر ما کمک مالی نکنیم به سازمانهای مسیحی، اگر ما کمک مالی نکنیم به ارگانهای مسیحی، به کلیساها، اینا قادر نخواهند بود که ادامه بدن، سروایف کنن. و بسیاری از این میشن ها، بسیاری از این ایجنسی ها، بسیاری از این سازمان های NGO، اینا هیچ کدوم به هیچ گاورمنت و دولتی وصل نیستن، کسی پول نمیده. سازمان سیا و KGB و اینا پول نمیدن به کسی، اینا همهشون بود ایتیستن، خیلی هم دوست دارن که تمام مسیحیت بسته شه درش. مسیحیان که باید خودشون کلیساهاشون رو زنده نگه دارن، میشن رو زنده نگه. این کتابی که الان دست من پول خورده که چاپ شده، یه عده ترجمهش کردن فارسی و چاپش کردن که دست من شما برسه. پس وقتی که اینجا میبینیم مسیح داره مالیات میده، ما مالیات معبد نداریم، ولی مسیح داره میگه چی؟ مسیح خودش هم میده، با اینکه میگه من فرزند خدام، لد قرار نیست که من خودم هم بدم، من خودم پسر خدام، آفریننده آسمان و زمینم. اما مسیح این کارو میکنه، چرا؟ برای اینکه رتخ و فتخ امور معبد که محل دینداری و پرستشه انجام بگیره، درش تخته نشه. پس این ماجرا هست که میبینیم که با اینکه الان برای ما خیلی مستقیم شاید کاربرد اپلیکیبل نباشه به کیس ما، ولی متناظرش رو، یعنی شباهتش رو میتونی توی شرایط امروز خودت و در جایی که هستی، هر کشوری که هستی، درک کنی. اگه تو ایران هستی، اون جمعی که جمع میشی، بالاخره پول چایشو باید بدی، باید بالاخره جمع شدنشو بدی، هزینه انجیل و ترکت و هر چی که هست رو بدید. پس مسئله ما، قلب ما، بدونید ایمان ما به جیبمون وصله. ایمان بدون این که تو از جیبت برای خدا خرج کنی معنی نداره. شما خدا رو دوست دارم، دوست دارم، زمانی معنا پیدا میکنه که ما برای خدا هم حاضر بشیم بها بدیم. تا برنامه بعد شما رو به دستای مسیح میسپارم و دعا میکنم که این انجیل باعث برکت شما باشه. تا برنامه بعد، به نام پدر، پسر و روح القدس، زیر برکت خداوند باشید. آمین.
شبانه
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح پسر یگانش خداوند ما که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان، آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود، آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه، باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستند، اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارت رو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونش رو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگان رو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش در نبرده، پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا، از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهایی دردناک مسیح در باغ ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسی تازیانه خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب می‌کند که عیسی کاملاً به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ را پذیرفته و در واقع همان انسان که مصداق اعلای نوع بشره، در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه می‌یابه و بشریت رو بازخرید میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی رو نزد پیلاتوس میبرن از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متحد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشته نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این دهدانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنید، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل صلیب باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نماد دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب و در معنای دردناک حقیقیش می شناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می کنیم. اگر خدا حاضره قلب خودشو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهانو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌هایی برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردن‌بندهای زینتی عادت کردن که هیبت و شگفتی صلیب از یاد بردن. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس می گفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت، و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا مایل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم، و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا میدونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهان و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه وحشیانه بلکه زشتی درون خودمونو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهرگی رنج کشیدگی مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این ده دانه آخر بیایید تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا. دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
شب آخر شاه شاهان نشسته بود بین شاگردان، با دستانان را باره میکرد، بهر شاگردان حاضر میکرد، بهر شاگردان حاضر میکرد. آنگه شکرد و برکت داد، گفت بگیرید این تن منم، بخورید این را به یاد من، تا بماند یادگار من، تا بماند یادگار من.
مرد شما برداشت پیاله را، پیاله یه نجدید را، گفت این پیاله در خون من، در آینده یا نگار من، در آینده یا نگار من. هر وقت این نان را شما
نانو بیال را خورد نالای نزد خدا، آیا ناگهان شخص میگردد مجرم در بدن و در خون عیسی، در بدن و در خون عیسی. زیرا هر کس این عمل کند بارد نوشد بد بای خود را، دیگر خواهد بود تو گناه کار در آن حضور پاک خدا، در آن حضور پاک خدا.
نامه پولس رسول به رومیان، باب ششم، مردن نسبت به گناه و زندگی در مسیح. پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز. ما که نسبت به گناه مردیم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ آیا نمی دانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم، تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شدیم، به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. زیرا می دانیم آن انسان قدیمی که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. چون آن که مرده است از گناه آزاد شده است. حال اگر با مسیح مرده ایم، ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است، دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. او با مرگ خود یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می کند. به همین سان شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما در مسیح عیسی نسبت به خدا زنده. پس مگذارید گناه در بدنهای فانی شما فرمان براند تا امیال آن را اطاعت کنید. اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، خود را تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند. زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید، بلکه زیر فیضید. غلامان پارسایی. پس چه گوییم؟ آیا گناه کنیم چون زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر فیضیم؟ هرگز. آیا نمی دانید که وقتی خود را همچون بندگانی فرمان بردار تسلیم کسی می کنید، بندگان آن کس خواهید بود که او را فرمان می برید؟ خواه بنده گناه که منجر به مرگ می شود، خواه بنده اطاعت که به پارسایی می انجامد؟ اما خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه بودید، لیکن به تمامی دل مطیع آن تعلیم گشتید که بدان سپرده شدید. شما با آزاد شدن از گناه بندگان پارسایی شده اید. من به علت محدودیت‌های بشری شما این مطالب را در قالب تشبیهاتی بشری بیان می‌کنم. همان گونه که پیشتر اعضای بدن خود را به بندگی ناپاکی و شرارت روزافزون می سپردید، اکنون آنها را به بندگی پارسایی بسپارید که به قدوسیت می انجامد. هنگامی که بندگان گناه بودید از پارسایی آزاد بودید. در آن زمان از انجام اعمالی که اکنون از آنها شرم سارید چه ثمری بردید؟ نتیجه انجام آن اعمال مرگ است. اما حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده اید، ثمری که می برید نیل به تقدس است که به حیات جاویدان می انجامد. زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیح عیسی است.
پدر ما در آسمان، نام تو همیشه مقدس باد، ملکوتت آید و ارادت شود، چنان که در آسمان است بر زمین. تو جلال از آن توست تو.